می‌گردند که به جای جمشید بر تخت بنشونند. در گوشه ای از قلمرو ایران، یعنی دشت تازیان یا همون عربستان یا بابل بین النهرین، پادشاهی هست به نام مرداس که به دست پسر خودش ضحاک کشته میشه و ضحاک به پادشاهی میرسه در اون سرزمین، در سرزمین بابل بر اساس روایتی که در اوستا آمده. و بعد ابلیس که او رو رهنمون شده بود به کشتن پدرش میاد و برای دستمزد میخواد که شانه های ضحاک رو ببوسه و این اتفاق میفته و دو مار سیاه از شانه های ضحاک بیرون میاد و باز اون مارها رو میخوان از بین ببرن، هی میبرن و باز هم رشد میکنه اون دو مار از شانه های ضحاک. و باز ابلیس در چهره پزشک میاد و میگه که چاره این دو مار اینه که هر روز مغز دو جوان رو خوراک اونها بکنی تا اونها به تو آسیبی نرسونن و در کنار هم زندگی ادامه پیدا بکنه با اون مارها. خب ضحاک هم چاره‌ای نداره، این کار رو انجام میده و در همین هنگام هست که اون سرداران ایرانی میان و از ضحاک میخوان که تخت جمشید رو به دست بیاره و پادشاه ایران و در واقع کل جهان بشه. و همین اتفاق هم میفته، ضحاک 100 سال در پی جمشید میگرده و بالاخره او رو از پای در میاره و تخت و تاجش رو صاحب میشه. پادشاهی ضحاک یا اژیدهاک 1000 سال طول میکشه و خب در این 1000 سال روزی دو جوان باید کشته بشن، خوراک مارهای دوش ضحاک بشن، تا اینکه اون 40 سال پایانی پادشاهی ضحاک او خوابی ترسناک میبینه، اینکه جوانی آمده و با گرز بر سر او میکوبه و میخواد که اونو بکشه. خوابگزاران میگن که فردی به نام فریدون خواهد اومد و تو رو از تخت پادشاهیت پایین میکشه. ضحاک دستور میده که هر نوزادی که به دنیا میاد بکشن تا اینکه فریدون به دنیا نیاد. ولی مثل همه داستانهایی که این گونه روایت میشه، کسی نمیتونه جلوی سرنوشت و تقدیر رو بگیره و فریدون به دنیا میاد و به کمک کاوه آهنگر قیام میکنن و ضحاک رو از تخت پایین میاره و در غاری در کوه دماوند به زنجیر میکشه. و خب تاریخ روایی ایران تقریبا از قیام کاوه آهنگر میشه گفت که وارد دوران پهلوانی و حماسی میشه. البته اینکه چهره کاوه یا شغل او آهنگری هست، این نشون میده که خب آریاها یا ایرانیان دیگه با فلز آهن آشنا شدند حدود 3000 سال پیش و اون رو حتی وارد اساطیر خودشون کردن. ولی پژوهشگران معتقدند که داستان کاوه آهنگر که قیام میکنه به همراه فریدون بر ضد ضحاک، داستانی است که خیلی بعدها اضافه شده به این قسمت از تاریخ اساطیری ایران. شاید در دوره ساسانیان که پیشوران یا شغل آهنگری بیشتر مشهور شده، این داستان ساخته شده و اضافه شده به داستان فریدون و ضحاک برای اینکه نام پرچم ایرانیان که درفش کاویان نام داره توجیهی داشته باشه برای ایرانیان که از کجا اومده درفش ایرانی، چرا درفش کاویان هست نامش. گفتن که فردی به نام کاوه قیام کرده و اون پوستینی که به جلوی بدنش آویزون میکرده در هنگام آهنگری، اون رو بر سر نیزه کرده و پرچم قیام بوده و نام اون پرچم شده درفش کاویانی، درفش ایرانی.
چرا فکری الان این بحث رو اینجا باید به اتمام برسونیم و در برنامه بعد دیگه راجع به پیوند اسطوره و تاریخ صحبت بکنیم؟ من یک دو تا سوال دارم اگر اجازه بدید که اینا رو مطرح بکنم. یکی این که این داشتن فره ایزدی و سلب شدن فره ایزدی از پادشاهان، آیا چیزی براش وجود داره؟ اینکه چگونه این مثلا مردم و به هر حال اهالی یک کشور چگونه در داستان‌های اسطوره‌ای ایرانی باید متوجه بشن که اون فره ایزدی به یکی داده شده است و از یکی سلب شده است؟
نه خب مسلماً در متون و در روایات اشاره‌ای نشده که راهی هست برای شناختن اینکه فره به چه کسی خواهد پیوست تا او به پادشاهی برسه یا نه. در داستان اردشیر بابکان، پایه‌گذار دولت ساسانی، به صورت یک داستانی این رو در واقع بیان کردند که فره ایزدی به شکل یک قوچ در میاد و اردشیر او رو در واقع به دست میاره و در هنگام سوارکاری اون قوچ رو در آغوش میگیره و این نشانه فره ایزدیه. ولی خب کاملا مشخصه که این یک داستانی است برساخته و توجیه است برای این کار. طبقات جامعه آریایی که سه طبقه بودن، طبقه روحانیان، طبقه ارتشداران یعنی جنگاوران و طبقه شبانان، خب مسلما طبقه روحانیون که خودشون هم کار روحانیت رو انجام میدادن و هم کار حکومت یعنی همون پادشاهی که بعدها در واقع به پادشاهی تبدیل میشه، اول که سرپرستی قبیله خواهد بود دیگه یا ریاست یک طایفه، که هم کار مذهبی رو انجام میده و هم کار سیاسی رو، و خب مسلما این طبقه هست که خودش این مفهوم رو کم کم قبولونده به مردمش که ما که واسطه بین انسان‌ها و خدایان هستیم یک موهبتی دریافت میکنیم از سوی خداوند به نام فره ایزدی که حتی بعدها به همه ایرانیان داده میشه به نام فره ایرانی که فرق اونها با ان ایرانیان یعنی غیر ایرانیان مشخص بشه. ایرانیان یک فر ایرانی دارن که غیر ایرانی ها ندارند اون فر رو، که افراسیاب هم میخواد این فر ایرانی رو به دست بیاره، افراسیاب تورانی که نمیتونه، ناموفقه، در روایات آمده که افراسیاب این تلاش رو میکنه ولی به دست نمیاره. ولی مفهوم فر یا فره پادشاهی یک مفهومی است که به نظر میرسه خود طبقه حاکمه در آغاز ساخته، طبقه حاکمه که خودش موبد هم بوده، هم موبده و هم پادشاه، که در شاهنامه فردوسی هم اشاره شده به این موضوع که جمشید هم موبد هست هم پادشاه، و خب مسلما پادشاهان بعدی هم این ویژگی رو دارن. ولی کم کم در جدایی طبقات این اتفاق میفته که پادشاه دیگه فقط باید کار سیاسی انجام بده، کار حکومت رو انجام بده، فرمان روا هست، و طبقه‌ای به نام موبدان هستند که کارهای مذهبی جامعه رو انجام میدن.
پس اون بحثی که با عنوان داد در فرهنگ ایرانی مطرح هست و اینکه اگر پادشاهی دادگر نباشه، این یکی از شروط هست.
بله دیگه، اشاره خوبی کردید. بله دقیقاً، داریوش هخامنشی تو کتیبه خودش اشاره نمی‌کنه اصلا به مفهوم فر. جالبه که این مفهوم فره پادشاهی با اینکه در روایات ایرانی هست، چون این روایات بیشتر در شرق ایران شکل گرفته و دولت هخامنشی در غرب ایران پا گرفت، برای همین مفهوم فره پادشاهی رو نمیبینیم در سخنان داریوش هخامنشی. ولی او اشاره میکنه که من نه به توانگران ستم کردم نه به ضعیفان، و برای همین این قدرت پادشاهی رو دارم. خب این دقیقا اشاره به همون دادگریه، یعنی ما فره ایزدی رو یک مفهوم کاملا انتزاعی نمیبینیم. به نظر میرسه اون توانایی برقراری داد یا عدالت که توسط پادشاه برقرار میشه، اون توانایی هست که میشه بهش گفت فر. و پادشاهی که ستمگر باشه و ستم بکنه به حالا هر قشری از جامعه، اون دیگه شایسته نیست و سرداران، استانداران میتونن شورش بکنن بر ضد اون پادشاه و تغییرش بدن. همون اتفاقی که در دوره جمشید میفته، در پایان پادشاهی جمشید ما در تاریخ اساطیری هم حتی این رو میبینیم، در دوره تاریخی هم که بارها و بارها اتفاق میفته.
میتونیم بگیم با این مقایسه و تقسیم بندی جغرافیایی که جناب عالی فرمودین، یعنی ما در ابتدا با مفهوم فر مواجه هستیم، بعد در دوره بعد این میتونیم بگیم متحول شده و داریوش مثلا از مفهوم داد استفاده میکنه و گفتین که اشاره دیگه به فر نمیکنه، میتونیم بگیم این مفهوم متحول شده؟
خب نه، چون ما شاهدی برای این کار نداریم که همون مردمانی که به فر معتقدند یعنی مردم شرق ایران پیش از تشکیل دوره هخامنشی، خب ما نمیدونیم اونها فر رو چجوری تشخیص میدادن یا پادشاهی رو که میخواستن تغییر بدن خب به چه بهانه‌ای تغییر میدادن. به نظر نمیاد که در نگاه اونها هم فر شامل دادگری نباشه، احتمالاً باید دادگری و عدالت همراه فر بوده باشه و این دایره‌ای که پادشاه نباید پاشو از اون بیرون بذاره، یعنی دایره داد و دادگری، به نظر میسه همیشه همراه فر باید بوده باشه.
و سوال دیگه ای که جناب فکری میخوام از حضورتون مطرح بکنم اعداد هست.
بله.
ما در این روایت‌های اسطوره‌ای، چه در روایت‌های اسطوره‌ای ایرانیان و چه در روایت‌های اسطوره‌ای ملل دیگر و حتی در قصص انبیا با یک سری عدد مواجه هستیم، مثل 1000، مثل 40 و یک سری اعداد دیگه. میتونیم بگیم که اینها تأثیری هست که تمدن‌های مختلف، اسطوره‌های مختلف، ملل مختلف بر همدیگه داشتن، و یا به نوعی بگیم که برخی از این روایت‌های اسطوره‌ای از همدیگه اقتباس می‌کنن و با فرهنگ خودشون به نوعی اونا رو تطبیق میدن، ولی اعداد به نوعی تکرار شده.
در بین مردم شناسان هر دوتا نظریه وجود داره، هم نظریه اقتباس یا اشاعه و هم نظریه مشترک بودن ذات بشر، اینکه اصلا اگر با هم ارتباطی هم نداشته باشن اشتراکاتی وجود داره در ذهن انسان که میتونه در هر منطقه‌ای تبلور پیدا بکنه و شکل بگیره. ولی اینکه این اعداد، اعداد کثرت یا 40 و 70 و 1000 یا 100 یا 10000 نشانگر کثرت هست، نشانگر زیادی هست، خب نه، به نظر من هم میتونه حتی اشاعه پیدا نکرده باشه، از قومی به قوم دیگه یا در طول تاریخ از جای به جای دیگه منتقل شده باشه. بالاخره عددهایی هستند روند که استفاده شدن در اسطوره ها. البته اینکه عدد نویسی از بین النهرین آغاز شده خب در این شکی نیست، کهن‌ترین گهواره تمدن در واقع بین النهرین شمرده میشه و شاید بشه گفت که این عددها از اینجا به جاهای دیگه گسترش پیدا کرده. قطعیتی وجود نداره که کدوم نظریه رو باید بپذیریم.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که ارائه فرمودید. امیدوارم که این گفتگو و موضوعاتی که در مورد اون صحبت شد مورد توجه شنوندگان گرامی قرار گرفته باشه. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن به انتهای برنامه رسیدیم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
دنیای دل بیرون مسیح دردانه ها آورده از دریای دل بیرون مسیح دردانه ها
دوستان عزیز اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 183 حدیث 3688. امام صادق علیه السلام فرمودند اولین قطره خون شهید کفاره گناهانشه. وقتی که خونی از شهید به زمین میریزه تمام گناهان شهید بخشیده میشه، مگر بدهکاری و حق الناس که باید حتما ادا شود. این روایت از امام صادق علیه السلام هست درباره اهمیت حق الناس. پس ما در این دنیا وظیفه داریم، ما بی جهت خلق نشدیم. من باید بدونم وظیفم نسبت به خودم چیه، وظیفم نسبت به خدا چیه، وظیفم نسبت به مردم چیست. حتی وظیفه من نسبت به اون زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه‌ای دارم؟ اگر من این وظایف رو خوب دقت کنم و خوب عمل بکنم، خب قطعاً و یقیناً در مدار انسانی حرکت خواهم کرد. بنابراین حق الناس از همینها نشأت میگیره. اینکه من حقوق دیگران رو رعایت کنم، حقوق دیگران رو اول بدونم، بلد باشم، واقف باشم و نسبت به حقوق اینها دقت لازم و کافی رو انشاءالله داشته باشم. که عرض کردم امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که خداوند حق الناس رو از شهید نخواهد بخشید مگر اینکه اون رو ادا بکنه، یعنی کفاره حق الناس ادای اونه. پس اهمیت حق الناس رو بدونیم و نسبت بهش اهتمام ببرزیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت را از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. و در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند دعوت می‌کنم به برنامه تاریخ معاصر توجه بفرمایید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی